أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در جهت هشتم، گفتیم که در این جهت عنوان جهت هشتم این بود که آیا عوض مبیع ممکن است این باشد یا منفعت یا حق، یا شرط است که این باشد و منفعت و حق ممکن عوض قرار نمیگیره. در تحت این عنوان گفتیم در دو جهت بحث هست، یکی در شرطیت حق نبودن عوض، که این جهت از بحث گذشت. جهت دوم در حقیقت، در بیان معنای حق و فرق حق از حکم و ملک. این یه بحث مستقلی است از مسئله بیع و تعریف بیع، ولی چون به مناسبت بحث از حقوق و قرار گرفتن حقوق عوض از مبیع، بعضی از بزرگان وارد این بحث هم شدند. به مناسبت خود مرحوم شیخ هم اشاراتی در این قسمت داره به حقیقت حق و تعریف حق. ما هم در اینجا به متابعت از بزرگان به طور مختصر در این رابطه بحث میکنیم و در سه نقطه بحث میکنیم. بحث در نقطه اولا در تعریف حق، نقطه دوم در معنای قابلیت سقوط حق یا اسقاط حق، و اینکه چرا بعضی از حقوق قابل اسقاطن بعضی از حقوق قابل اسقاط نیستن. نقطه سوم در اینکه مقتضای قاعده عند شک در قابلیت اسقاط و عدم اسقاط چیست در باب حقوق، آیا مقتضای اصل قابلیت اسقاط حقه یا اصلی اصلا نداریم در این رابطه. اما بحث در نقطه اولا، حق را لغتاً تعریف کردن به مطلق ثبوت. معنای لغوی حق معنای ثبوته، این مطلب حق است یعنی ثابت است. کان حقا علینا نصر المؤمنین، مثلا ثابتا علینا. ولی شاید از تتبع موارد استعمال به دست بیاد که حق به معنای مطلق ثبوت نیست، بلکه حق ثبوت خاصی است، اون ثبوتی که لازم است یا متعین است، مناسب جدیر است. مطلق ثبوت و نسبت ثبوتیه حق نیست، بلکه اون ثبوت متعین، ثبوت لازم، ثبوت واجب، و لهذا هم به همین معنا هم اطلاق بر خدا میشه حق تعالی. میگیم حق تعالی زیرا که ثبوت او ثبوت واجب است، ثبوت متعین است، ثبوت لازم است. خب این معنای لغوی حق. بحث فعلا در معنای اصطلاحی قانونی حق، زیرا که عنوان حق در مسائل فقهی و قانونی اطلاق میشه، بلکه اصلا امروز شعبه حقوق اصلا هست در باب کل فقه، مسائل چیزی رو تحت عنوان حقوق بحث میکنن. جمع حق، ما دنبال معنای اصطلاحی حق هستیم که در فقه و قانون و امثال اینها به کار گرفته میشه. معنای اصطلاحی حق هم دو معنا داره، حق یه معنای عام داره یه معنای خاص. معنای اطلاق عام حق معنای عام حق مطلق اختیار داشتن و سلطنت داشتنه. چه حالا اون سلطنت سلطنت اعتباری باشه، چه اون سلطنت سلطنت و اختیار عقل عملی باشه. ما قبلا هم گفتیم که این سلطنت های اعتباری توسعه اون مدرکات عقل عملی است و اون اختیارات عقل عملی است که از او به عنوان حقوق فطری بعضی ها نام برده. مطلق اختیار داشتن را، اختیار داشتن قانونی را، چه عقلی باشه چه وضعی و جعلی باشه، چه فطری باشه چه اعتباری باشه، ایره حق میگم. علم حقوق هم به همین معناست. علم حقوق یعنی مطلق اون اختیاراتی را که قانون قبول داره برای افراد، حالا یا چون اونا حقوق فطری هستن یا چون حقوق اعتباری هستن. و این معنای عام حق و یا اختیار داشتن، اگر از طرف من له الحق ملاحظه بشه، این اختیار گفته میشه حق، حق اوست، یعنی اختیار اوست، سلطنت اوست. اگر اضافهش به اون طرفی که ممکن است علیه الحق باشه و او ملاحظه بشه، ممکن است ازش انتزاع دیگری کنه، اصطلاح دیگر قانونی یا فقهی قرار دادن، عنوان الزام یا التزام برای کسی که اون اختیار داره حقه. برای اون کسی که این اختیار و این سلطنت بر علیه او، یعنی او بایستی انجام بده مثلا اون کاری را، برای اون شخص الزام انتزاع میشه یا التزام انتزاع میشه. و به همین معنا عنوان حق شامل احکام تکلیفی هم میشه. تمام احکام تکلیفی خدا اینا حقوقن، حقن، حقوق الله هن. در روایت ما هم تعبیر حق الله به تمام احکامی که از طرف خدا یا الزاماتی که از طرف خدا بر بندگانش هست، عنوان حقوق الله یا حق الله علی العباد اطلاق شده. معنای این اطلاق هم همینه، یعنی تکلیف حق خداست، به این معنا که نسبت به تکلیف کننده که خداوند متعال اختیار تکلیف رو داره. لهو این که تکلیف کنه، چون لهو ان یکلف، چون مولاست، مولا حق تکلیف رو داره، حق اطاعت رو داره بر بندگان خودش. ولذا احکام تکلیفی و امثال احکام تکلیفی، کل احکام خدا از طرف خدا به اضافهش به طرف خدا انتزاع حق میشه، حق بر او گفته میشه، چون در اختیار اوست. به لحاظ بندگانی که این تکالیف بر اونهاست، تکلیف یا الزام یا التزام که اینا واجبه برشون این کار انجام بدن، انتزاع میشه. پس در حقیقت اطلاق حق بر احکام شرعی و تکالیف حکم تکلیفی به این نکته است که این احکام تکلیفی حق خداست، معنی این که خدا اختیار ای رو داره، حق حکم کردن و الزام کردن رو داره. لهو ان یکلف و لهو ان یلزم، نه به این اعتبار که کلمه حق اطلاقش بر حکم تکلیفی به معنای خود حکم تکلیفی است یا خود مطلق حکم یا امر اعتباری است. بعضی از بزرگان اطلاق حق را بر احکام به این معنا کرد گرفتن که خب احکام یک امور اعتباری هستند، هر امر اعتباری رو بهش حق میگن. حق مرادف با اعتباری بودن نیست، نه معنای لغویش اینه و نه معنای اصطلاحی. اطلاق حق بر حکم تکلیفی به همون معنای اختیار داشتنه، لحاظا اضافه به خدا میشه، به صاحب اختیار، میگن حقوق الله، نمیگن حقوق مکلفینه، حقوق الله علی المکلفین، بر مکلفین. و همچنین این اطلاق به معنای ثبوت، بعضی اینو به معنای ثبوت گرفتن، حکم شرعی اطلاق حق برش میشه یعنی ثابتون، الحکم الشرعی حق الله یعنی ثابتون. این هم باز درست نیست. ثبوت خصوصیتی حکم شرعی نداره که فقط حکم شرعی ثابت باشه، خب هر شیء ثابته، هر چیزی که ثابت باشه ثابت. تازه در مفهوم حکم شرعی عکس نشده، ثبوت ممکنه حکم شرعی ثابت نباشه جایی، ولی اگر ثابت باشه بازم حق. حق اطلاقش بر حکم تکلیفی به مناسبت به همین معنای اختیار داشتنه، ولی لحاظا اضافه به من له الاختیار میشه، گفته میشه حق الله، پس تس اطلاق حق بر احکام تکلیفیه بلکه بر مطلق احکام شارع به معنای اختیارات شارع، حقوق الله یعنی اختیارات شارع، سلطنت شارع بر بندگان خودش که اونها بر علیه بر اونها احکامی قرار بده، تکالیفی قرار بده. این معنای اول حق، معنای عام حق، شامل ملک هم میشه، خود ملکیت هم حق، لذا گفته میشه حق ملکیت. حق ملکیت خودش یکی از حقوقه، خود رابطه ملکیت هم به این معنا حقی است، چون ملکیت اینو سلطنت و اختیاری است برای مالک خودش. قبلا هم گفتیم ملکیت یه نوع سلطنت و اختیار رو در بر داره، پس خود مالکیت یا ملکیت هم حق من الحقوق، و لذا این معنا، معنای اول اصطلاحی حق، معنای عامی است، در مقابل ملک نیست و قسیم ملک نیست، بلکه اعم و اشمل از ملک و سایر اختیارات. معنای دوم حق، معنای اصطلاحی دوم حق، معنای خاص حق، که به این معنا حق در مقابل ملک اطلاق میشه و قسیم ملک قرار بگیره، نه جامعه اعم از ملک و غیر از ملک. این معنای خاص که درش کلمه حق، مفهوم حق، قسیم ملکیت قرار میگیره، عبارت از سلطنت یا اختیار داشتن خاصه، نه مطلق سلطنت که اون معنای اول بود. سلطنت و اولویت داشتن بر افعال در مقابل مثلا سلطنت یا اولویت داشتن و اختصاص داشتن به اعیان یا منافع. عقلا یا شارع دو امر اعتباری جعل میکنه، یکی یا جعل کردن، یکی اعتبار ملکیت که در این اعتبار اضافه ای جعل شده، که این اضافه بین شخص قبلا هم این شرح داده شد، و بین ذوات، بین اشیاء، حالا یا اعیان یا منافع، یا خارجی یا در ذمه، که این اضافه، اضافه ملکیت، متعلق این اضافه اشیاء و ذواته، خود این اضافه، اضافه مثلا سلطنت، یا بهتر قبلا اونجوری گفتیم اضافه استیلاء، که یک رابطه ایست اضافی بین شخص و بین اشیاء، اعیان و منافع و اشیاء خارجی. یه رابطه دیگر هم عقلا قرار میدن، رابطه سلطنت بر تصرفات قانونی و بر افعال و اعمال، که این رابطه دوم هم در حقیقت باز توسعه همون مدرکات عقل عملی است، چون در باب مدرکات عقل عملی ما یک، قبلا هم گفتیم، یک قدرت عقل عملی داشتیم در معنای چهارم از ملکیت، قدرت عقل عملی له ان یفعل و ینبغی له ان یفعل داشتیم، که گفتیم این لهو یه اضافه به دقه، یک سلطنت عقل عملی است نسبت به اعمال و تصرفات انسان، و چون تصرفات در اشیاء خیلی وقتا قرار میگیره، یه انتزاع، یک اضافه طولی هم میشه بین شخص و بین اون شیء، گفته میشه این شیء در اختصاص اوست، این شیء در استیلاء اوست، تحت هیمنت اوست. این اضافه دوم را گفتیم اضافه ملکیت، که طرفش هم ذوات و اشیاء و منافع و اعیان قرار بگیره. خود اون سلطنت و قدرت عقل عملی که به متعلقش به دقت تصرفاته، اون قدرت عقل عملی را عقلا او را هم خیلی جاها توسعه میدن، حتی جاهایی که ذات شیئی در خارج نباشه، بخوان خود اون سلطنت را توسعه بدن و داشتن اون قدرت عقل عملی را، له ان یفعل و له ان یترک، را توسعه بدن. این حق، چون در حقیقت اون سلطنت یک حق عقل عملی است، یک حق فطری است.
مثلا میگه انسان لهو ان،
حق داره که راه بره، حق راه رفتن داره، حق آزادی داره.
این حق آزادی در حقیقت همون عبارت اخری از عبارت اخری از قدرت تکوینی نیست. قدرت تکوینی ممکنه نداشته باشه، یک کسی مریض باشه، فلج باشه، نتونه راه بره، ولی میگن حق راه رفتن داره.
مقصود همون قدرت عقل عملی یا حق فطری است. خب این قدرت یا سلطنت مدرک به عقل عملی متعلقش به دقه افعال تصرفاته که در طول او خیلی جاها گفتیم بر اشیاء هم یک حالت سلطنتی استیلایی انتزاع میشه، یک اضافه طولی. اون اضافه طولی ملکیته، خود اون سلطنت و قدرت حقیته. پس بنابراین معنای خاص حق عبارت از رابطه سلطنت اعتباری یا فطری که همون مدرک عقل عملی باشه میان شخصی و میان تصرفات و افعال قانونی او. و به این ترتیب فرق بین حق و ملک مشخص میشه. و اون این که حق اولا متعلق به اعمال تصرفات، نه به اشیاء و ذوات، برخلاف ملک. ملک متعلق اضافه ایست که مضاف الیهش اشیاء. دو، خود این اضافه ها با هم یک فرق جزئی داره، گرچه دو تا اضافه با هم قریب المخرجن ولی به دقه با هم فرق دارن. اضافه ای که مناسب با ذوات و اشیاء، اضافه استیلاء و تسلط و اختصاص و این اولویت و اون معنای اختصاص و استیلاء، چون اون اضافه متناسب با ذوات و اشیاء. اضافه‌ای که متناسب با اعمال و تصرفات، اضافه قدرت و سلطنت و اولویت و این حرفاست. ولذا بین ملک و حق فرقی در متعلق هست و فرقی در خود اون اضافه حقیت و اضافه ملکیت هست. یه فرق جزئی بین دو تا اضافه هست بر حسب تناسب با مضاف الیهشون. پس در حقیقت حقوق به معنای مقابل با ملک، حق به معنای مقابل ملک، عبارت از همون سلطنت فطری و قدرت عقل عملی بر یک فعل یا ترک، بر یک تصرفی است که عقلا میان این توسعه میدن و در جاهای زیادی این سلطنت را قرار میدن، جاهای زیادی این سلطنت را قرار نمیدن، میگن این جور سلطنتی نداره. توسعه همون معنای چهارم از ملکیت، ولی نه به لحاظ اشیاء تا بشه ملکیت، به لحاظ اون اعمال و تصرفات که در حقیقت به دقیق مفهوم قدرت را توسعه میدن. حق داشتن یعنی اختیار داشتن، اختیار قانونی داشتن یعنی سلطنت داشتن، یعنی قدرت داشتن. ولی این قدرت و اختیار یک گاهی اختیار و قدرت فطری است، گاهی قدرت و اختیار قانونی است که همون حق اعتباری میشه. و مسئله عدم مزاحمت با ذلحق در حق که بعضی از آقایون آمدن حق را به معنای عدم جواز مزاحمت گرفتن، این در حقیقت از آثار حقه. وقتی کسی اون اختیار برش قرار داده شد بر شیئی، بر فعلی تصرفی از تصرفات، قهرن دیگران حق مزاحمتش نداره، ولی خود این از لوازم حقه، از آثارش، خودش حق نیست. مانند ملکیت، ملکیت هم همینجوره، وقتی ملکیت قرار داده شد بر شیئی، قهرن دیگه این شیء مال دیگری نیست، مال ای میشه، این از لوازم میشه، دیگری حق تصرف در این نداره. و به این بیان مشخص میشه که ملکیت ممکنه خودش موضوع حقیت قرار بگیره، چون وقتی کسی رابطه استیلا و اختصاص و اولویت بر شیء و ذاتی را داشت، خب یکی از آثار این عبارت از تصرف در اون شیئه. قهرن گفته میشه حق تصرف را هم مالک داره. میبینیم که این اطلاق هم درسته، بگیم مالک حق تصرف در مال خودش داره. یعنی اینجا وقتی ملاحظه میشه اثر این ملکیت، میبینیم باز اثر این ملکیت همون قدرت تصرفه، همون سلطنت بر تصرف. و لحاظا گفته میشه که مالک حق تصرف داره، حق منع دیگران داره. اینا همه به عنوان یک امر وضعی داره، غیر از جواز تکلیفی. حق وضعی هم در موارد ملکیت به عنوان اثری از آثار ملکیت
قرار داده میشه، ولی ممکنه جای حق باشه ملک نباشه. پس در حقیقت به این ترتیب حق از نظر مصداق هم به معنای خواستش با ملک بعض جاها جمع میشه، بعض جاها حق هست ملک نیست، بعض جاها ملک هست حق نیست، مانند جایی که محجور باشه، محجورون علیه، مالک مال خودش هست ولی حق تصرف در اون مالش نداره، به جهت حجر حق تصرف نداره. پس مفهوم حق با مفهوم ملک به معنای خاص حق بینشون مفهومن تباین هست، دو فرق بینشون هست به لحاظ متعلق، این متعلق به اعمال و تصرفات، اون متعلق به اشیاء و ذوات. فرقی در ناحیه خود سنخ اضافه هست، اضافه‌ای که در اونجا ملفوظ شده، اضافه تسلط و استیلاء مناسب با مضافون الیه ذوات، در صورتی که اضافه‌ای که در باب حقوق ملحوظ شده اضافه‌ای است مناسب با تعلقش به تصرفات و اعمال که همون قدرت و سلطنت باشه. مفهوماً بینشون فرق هست، مصداقاً بینشون عموم وجه هست. در یه جا هم ملک است و هم حق، مانند هر مالکی که محجور علیه نباشه و قدرت تصرف قانونی رو بر مالش داشته باشه، این هم مالک اون ماله نسبت به خود شیء و مال، هم حق تصرف داره، این حق وضعی است که از آثار اون ملکیت در حقیقت و متعلقش تصرفات و اعمال و افعال قانونی در اون ماله. افتراق حق از ملک و ملک از حق هم مشخصه، افتراق ملک از حق جایی که محجور علیه حق ملکیت رو داره ولی حق تصرف نداره، افتراق حق از ملک هم مانند ولی حق تصرف داره، حق ولایت داره بر مولا علیه ولی مالک نیست، فقط حقی که متعلق به تصرفاتشه و اعمالشه داره. این روح مطلب فرق بین حق و ملک. البته فرق بین حق و حکم هم مشخص شد، حکم مفهوم دیگری است. حالا مفهوم حکم عبارت از اون چیز، اگر به معنی جامعش بگیریم نه به معنی حکم تکلیفی، حکم معنی اون چیزیست که شارع قرار میده جائل جعل میکنه، و حق خودش هم یه نوع از، اگر حق اعتباری در نظر بگیریم، یکی از مجعولات، یکی از احکام. اگر حق را به معنی اعم از اعتباری و فطری بگیریم، باز بینشون از این از نظر مصداق هم خصوص من وجه میشه. و فرق بین حق و ملک و حق و حکم مشخص میشه به این ترتیب. این جان مطلبه و روح مطلبه. بعد بریم سر تعبیراتی که مرحوم محققین اینجا فرمودن در رابطه با حق. قبل از که وارد کلمات محققین بشیم، اینجا یه نکته دیگر هم ذکر بشه. کلمه حق به معنای خواستش بعض وقتا اضافه میشه در استعمالات فقهی، اضافه میشه به متعلقش، گفته میشه مثلا حق ولایت، حق حوانت، حق قصاص، حق فسخ. اینا از اضافات حق به متعلقش، یعنی آنچه که متعلق حق، یعنی محقوق، ما یستحقه چیز ولایته، ما یستحقه چه فعلیست قصاصه، ما یستحقه چه فعلیست فسخه، حضانت و حقه. گاهی اضافه میشه به سببش و منشأش، مانند حق تحجیر. یعنی چه حق تحجیر؟ یعنی حقی که از به جهت به سبب تحجیر این حق میاد. حق تحجیر یعنی حق ایجاد شده و حاصل گشته از تحجیر زمین. حق رهن، حقی که بر اثر رهن میاد، اون در حقیقت رهن سبب حقه. یا حق تألیف، به سبب تألیف و اختراع یک حقی میاد برای این آقای مؤلف. این از اضافات، اضافه حق به سبب خودشه و منشأ خودشه. اطلاقاتی که در فقه یا در قانون ما داریم برای حق، این اطلاقات همش یک سنخ نیست، بعضی جاها اضافهش به این معنا، اضافاتش یک قسم نیست، بعضی وقت اضافه میشه به منشأ و سببش، بعضی وقت اضافه میشه به متعلقش، به اون شیء محقوق در عملی که در حقیقت متعلق حقه. و این دو سنخ اضافه خیلی جاها با هم اشتباه میشه، خیال میشه که پس بنابراین حق دارای معانی مختلفی است، معانی متعددی است، چنانچه در کلمات بعضی از بزرگان این مسئله دیده میشه. محققین در رابطه با تعریف حق کلمات مختلفی دارند. مرحوم میرزا حق را اینجوری تعریف کرده، فرموده است برای که حق عبارت است از سلطنت ضعیف در مقابل ملک، که عبارت است از سلطنت قوی و شدید. و این تعبیر باستی تعبیر مسامحی باشه. اگر ما ملکیت و حقیت را از اضافات بگیریم، نه از امور ذات الاضافه، خودش اضافه بگیریم، دیگه شدت و ضعف در اضافه تصور نداره که بگیم یک اضافه شدیده یا اضافه ضعیفه. شاید هم مقصود ایشون تعبیر به لوازم و مثلا تعبیر مسامحی بوده. مرحوم ایروانی حق رو اینجوری تعریف کرده که حق عبارت است از سلطنت از جهت واحده در مقابل ملک، عبارت است از سلطنت از جمیع جهات. فرق بین حق و ملک را در اطلاق و تقیید گرفته، نه در مرتبت و شدت و ضعف. حق عبارت از سلطنت از جهت واحد است، ملک عبارت از سلطنت از جمیع جهات. یکی مثلا المملوکه، الامت المملوکه گفته میشه مملوک مولاست. چرا؟ چون مولا سلطنت بر جمیع جهاتش داره. ولی زوجه گفته میشه حق استمتاع داره مثلا زوج برای، چون از جمیع جهات سلطنت نداره زوج بر زوجه، فقط از جهت استمتاع سلطنت داره و الا نمیتونه بفروشه زوجه را، نمیتونه مثلا هیچ حق دیگری، سلطنت دیگری غیر از جهت استمتاع و حق استمتاع نداره. ولی این میشه حق، اون میشه ملک. اگر سلطنت مطلق بود از جمیع جهات بود میشه ملک، اگر از یه جهت بود میشه حق. این تعبیر هم باز میشه تعبیر مرحوم میرزا مسامحیه. هر دو تعریف، دو تعریف غیر فنی هستن. اگر مقصود واقعا تعریف دقیق حق باشه اینطور نیست. تعریف میرزا چون شدت و ضعف اصلا معقول نیست در باب اضافات. تعریف ایشون به جهت اینکه خیلی جاها ما میبینیم ملک هست همچنان که گفته شد و سلطنت اصلا نیست، یا از یک جهت فقط سلطنت هست، از جمعه جهات سلطنت نیست. مانند محجورون علیه، محجورون علیه ملکیتش محفوظه ولی در این حال سلطنتی نداره. ولی هم سلطنت ممکن تسلطات زیادی داشته باشه، خیلی سلطنت داشته باشه از همه بر همه انواع تصرفات در اون مال مثلا، ولی در این حال ملک مالک نیست، ملکیت در اونجا صدق نمی کنه. پس فرق بین حق و ملک نه از نظر شدت و ضعف که اصلا معقول نیست این بنابر این که اضافات باشه، و نه از نظر اطلاق و تقییده، چون این هم خلاف واقعه. بلکه فرق بین حق و ملک از حیث اون دو جهتی است که گفته شد. یکی متعلق ملکیت عبارت از اشیاء ذوات، دو و حق متعلقش اعمال و تصرفات. فرق دوم در خود اون اضافه است، سنخ اضافه‌ای که در باب ملکیت ملاحظه شده، اضافه استیلا و اضافه مثلا تسلط و اضافه اختصاص و این حرف هاست. ولی اضافه‌ای که در باب حق ملاحظه میشه اضافه قدرت و اولویت و این معناست. این دوتای به دقیقه هم با هم یه فرقی دارن، یعنی این مناسب با متعلق خودشه، اونم مناسب با متعلق خودشه. چون نه دیگه، این دو نوع اضافه است، این دو نوع اضافه، نه دو مرتبه از یک اضافه است، این دو نوع اضافه است. اون اضافه طولی به تعبیری که قبلا گفتیم، اون اضافه طولی اون همون استیلا و هیمنت و سلطنت تسلطه که متعلقش ذوات و اشیاء. اون قدرت اصلی که همون له ان یفعل و له ان یترک باشه که مدرک عقل عملی بود در باب اعمال و افعال و تصرفات، او اضافه ایست که در باب حق ملحوظ شده. پس فرق بین حق و ملک هم از نظر متعلق و هم از نظر سنخ اضافه ایست که متناسب با اون متعلق باشه. مرحوم اصفهانی قدس الله سره آمده یه تعبیر تعریف دیگری، چون بعد از اینکه نتونستن مثل اینکه یک تعریف جامعی برای حقوق ارائه بدن، گفتن برای اینکه حق در هر جا یک اعتبار خاصی است مخصوص به خودش. در باب ولایت مثلا حق ولایت یعنی اعتبار ولایت، خود مفهوم ولایت اعتبار میشه. در باب رهن و حق و رهانه اونجا باز اعتبار وثیقه و وثاقت و خود رهانت اعتبار میشه. در حضانت حق حضانه هم همجور. در باب تحجیر حق تحجیر اینجا اعتبار اولویت میشه، که این آقای صاحب حق اولاست به زمینی که تحجیر کرده تا غیر او. در باب قصاص، حق قصاص اعتبار سلطنت میشه، سلطنت بر قصاص و هاکزا. هر جایی آمدن ایشون گفتن حق در هر جایی اعتبار خاصی است، فرق میکنه با جای دیگر، اما یه چیز یه معنای واحدی نداریم برای حقوق. این هم بیان مرحوم اصفهانی است، البته با یه خردریزایی که دیگه در بعضی مثال‌هایشون وارد میشه و مثالایی میزنن که اون مثال‌ها دیگه دارن خارج از بحث ماست. این تعریف هم باز قابل قبول نیست، زیرا اولا لازمه این مطلب اینه که ما یک معنای واحد و جامع مشترکی بین حقوق نداشته باشیم، یک جامع معنوی بین حقوق نداشته باشیم، مگر اینکه اینها اعتبار هستن، احکام اعتباری هستن یا احکام وضعی هستن که هر جایی یک شکل مخصوصی است. با اینکه خیلی روشنه به حسب ارتکاز عرفی و وجدان عقلایی در باب حقوق یک معنای واحد و جامع معنوی داریم که تمام حقوق در اون جامع معنوی مشترکن و اون جامع معنوی بیش از اعتباری بودنه، بیش از اینکه این حکم وضعی اعتباری است که هر جای این حکم وضعی به شکلی است غیر از شکل جای دیگرش، و این هم وجدانن روشنه و هم برهانن قابل اثباته. و اون اینه که اگر هر آینه فقط و فقط حکم وضعی بود حق و هر جای یه شکلی است فرق میکرد با دیگری، پس چرا ما مقدار زیادی از احکام وضعی داریم که بر اونا اطلاق حق نمیشه؟ هم اعتباری است، هم جعل شده است از طرف شرع، هم اعتباری است، هم وضعی است، عنوان حق بر اونا گفته نمیشه. مثلا حکم وضعی به نجاست، طهارت، جنابت، حدث، صحت، بطلان، احکام وضعی ما زیاد داریم، معانی مختلفی قابل جعل وضعی و اعتباری هست. اگر هر آینه حق عبارت از مجرد اعتبار یک شیء شد، یه امر وضعی شد، یک حکم وضعی که در هر جایی به یک شکل اعتبار میشه، پس چرا عنوان حق صادق بر طهارت نیست؟ گفته نمیشه حق الطهاره، حق النجاسه، حق الجنابه، حق الحدث، ولی گفته میشه حق الولایه، حق الفسخ، حق الخیار، حق الحضانه، اونجاها اطلاق حق میشه، ولی بر احکام وضعی دیگر اطلاق نمیشه حق. این معناش اینه که یه معنای مشترکی هست میان اون حقوق، یک جامع معنوی داری میان اون اعتبارات و احکام وضعی که عنوان حق برش اطلاق میشه، یک معنای جامع واحدی داریم در اون موارد که اطلاق حق به لحاظ اون معنا میشه، و الا طبق بیان ایشون هیچ فرقی نباشتی باشه بین حق ولایه و حق طهاره، چون اونجا هم جعلت الولایه، اینجا هم جعلت الطهاره، در باب طهارت هم الشارع اعتبر الطهاره، اونجا اعتبر الولایه، اینجا اعتبر الطهاره، چرا اون گفته میشه حق ولایه، اینجا گفته میشه حق طهاره؟ پس برابرین ما به این ترتیب میبایستی جامعی را برای معنای حق تصویر کنیم، یه معنای واحدی را تصویر کنیم غیر از اصل اعتباری بودن و مجعول بودن یا وضعی بودن که به لحاظ اون معنای جامع اونها شدن حقوق، و غیر از او اونها از احکام وضعی دیگر و اعتبارات وضعی دیگر از دایره حقوق خارج شده. یک دو اشکال دومی که به ایشون وارده این که طبق این تعریف خب ملک دیگه حق قسیم ملک نمیشه، خب ملکیت هم یه اعتبار شرعی است، همچنان شکل ولایت یه اعتبار شرعی وضعی است، یترتب علیه آثاره، ملکیت هم همیشه. پس حق بنابر این تعریف قسیم ملکیت نیست، با اینکه ایشون داره حقی که در مقابل ملکیت میخواد معنا کنه. اگر حق هیچ مفهومی درش اخذ نشده غیر از اینکه اعتبار یه امر وضعی است و در هر جایی به شکلی است، یه جا ولایت است، یه جا رهادت است، یه جا سلطنت است، یه جا ملکیت است، پس ملکیت هم که یه امر اعتباری وضعی است، یترتب علیه الآثار، طبق این تعریف داخل در حق میشه، بنابراین قسیم ملکیت قرار نمیگیره. در صورتی که ما میخواییم حقی را که قسیم ملکیته در مقابل ملکیته او را تعریف کنیم. پس بنابراین این تعریف نیست در حقیقت و فرار از تعریفه، و برای ما در حق یه معنای واحدی تصور تصویر نمی کنیم. بعضی از بزرگان آمدن حق را به معنای
حکم وضعی که اختیارش به دست مکلفه گرفته، هر حکم وضعی که اختیارش به دست مکلف باشه و قابل اسقاط، از همین جهت هم قابل اسقاطه، چون اختیارش به دست مکلف قابل اسقاطه، لهو اسقاطه، اینو گفتن حق. و الا گفتن حق با حکمش فرقی نداره، با احکام وضعی دیگه هیچ فرقی نداره، فقط فرقش اینه که اون احکام وضعی که امرش به دست مکلفه، به اختیارش به دست مکلفه، میتونه ساقطش کنه، اینو بهش میگیم حق اصطلاحا. این یه اصطلاح فقهی است، فقها آمدن گفتن این حقه. این تعریف هم اون دو مطلبی که بر تعریف مرحوم اصفهانی وارد بود اینجا هم وارد، چون این در حقیقت همون تعریفه، فقط اضافه‌ای که در این تعریف آمده اینه که قابلیت اسقاط را، ای که اختیارش به دست مکلفه، این را آمده قید کرده در حق. ولی طبق این تعریف باز حق عبارت از یک حکم وضعی است، حقیقت حق عبارت از یک حکم وضعی است. و این سوال میاد که چرا پس ما در اگر هر آینه هیچ جامعی نداشته باشه حقوق غیر از این که حکم وضعی هست، حکم اعتباری وضعی است، و این حکم اعتباری وضعی در جاهای دیگه هم هست، در ملکیت هم هست، با اینکه ما میبینیم اونجاها اطلاق حق به هیچ وجه درست نیست، نه از نظر فقهی، نه از نظر عقلایی، و ارتکاز عقلا هم مساعده با اون نیست. این یکی بله اعراض به اعراض ساقط میشه. این یکی. تازه اگر هم بیاد طهارت رو کسی شارع طهارتی رو قرار بده، اختیارش هم به دست مکلف بده که بتونه این طهارت رو اسقاط کنه، بازم بهش حق و طهاره گفته نمیشه. انصافا حق یک معنای خاصی داره، اضافه بر اعتباری بودن و وضعی بودن یه مفهوم خاصی درش عقد شده، اون مفهوم بایستی ابراز بشه در تعریف حق، و الا مطلق حکم وضعی حق رو درست نمی کنه. فهم داره دیگه. این یک. پس اون اشکال بعینه، اون اشکال در اینجا وارده، مضافاً بر این که اساساً این مطلب قبول نیست که حق را ایشون مرادف قابلیت اسقاط گرفته، این قابلیت و یه معنای صرفاً اصطلاحی دونسته، فقهی اصطلاحی صرف، یعنی مربوط به علم فقه مثلا، با اینکه بدون شک حق یه امریست که عقلا به حسب ارتکاز عقلایی، حق خودش یکی از مقولات عقلایی است و مقولات قانونی است، در تمام قوانین و حقوق عقلایی و شرعی ما مفهوم حق رو داریم. اینجا نیست که فقها آمدن دستبندی کردن احکام وضعی را، دیدن بعضی از احکام وضعی اختیارش به دست شارعه، بعضی از احکام وضعی اختیارش به دست مکلفه قابل اسقاطه، این اسمش گذاشتن اصطلاح خودشون جعل کردن در تصنیف و تنویع احکام، این قسمش اسمش گذاشتن حق، اون رو اسمش گذاشتن حکم. طبق این تعریف اینجوری میشه، حق دیگه یه مقوله عقلایی و قانونی نیست، یه اصطلاح فقهی است، مثل مثلا اصطلاح حکومت ورود در علم اصول، چون مصطلحات خاصه به علم اصول داریم، اصطلاح حکومت ورود، خب بنابراین حکومت و ورود یه مقوله عقلایی نیست، یه مقوله ایست که اصطلاح خاص فقهی است، و اینکه حق یکی از مقولات عقلایی است، این معنا که عقلا ابتداعا خود حقوق رو هم قرار میدن و منظور مثل این که مثل ملکیته، همچنان چه ملکیت یک مقوله عقلایی است، مقوله فقهی نیست، به این معنا که اصطلاح فقهی نیست ملکیت، ملکیت مفهومی است که عقلا یا شارع قانون گذار جعل میکنه و اعتبار میکنه ملکیت. حق هم همچنانه، حق یه مقوله ایست که عقلا او رو اعتبار میکنن، شارع و قانونگذار اعتبار میکنه حقیقت را. طبق این تعریف دیگه امر اعتباری نشد حق، یعنی خود مفهوم حق شیعی نشد که مورد اعتبار و جعل و تشریع قانونگذار قرار بگیره، بلکه مجرد اصطلاح فقهی است و این قابل قبول نیست. اضافه بر این که تفسیر قابلیت اسقاط به این معنا فی نفسه محل بحث و محل اشکال در اون نقطه دوم از بحث. ما گفتیم اولا بحث از تعریف حق میکنیم، بعد میایم بحث از قابلیت اسقاط و معنای قابلیت اسقاط. ایشون قابلیت اسقاط رو برگردوندن به این که امر این حکم شرعی به ید مکلفه. خود این تعریف، خود این بیان از برای قابلیت اسقاط، که قابلیت اسقاط یعنی شارع حکم را کرده بعد اختیار حکمش هم دست مکلفش داده، این خودش قابل اشکاله و قابل قبول نیست که در بحث دوم خواهد آمد. پس بنابراین این تعریف هم درست نیست. میمونه تعریف اخیری که از ظاهر عبارت شیخ به دست میاد، چون شیخ هم از یه مناقشه‌ای که با صاحب جواهر کرده در این بحث، در بحث عوضیت حق استفاده میشه از فحوای کلامش، از لابلای کلمات ایشون، که ایشون هم برای حق یه تعریفی قائله. اون تعریف رو هم باستی بیان کنیم و بعد از این نقطه بگذاریم.